مدیکل پشتیبانی امور دام استان تهران اعلام کرده که گوشت قرمز 38 هزار تومانی در اختیار اصناف قرار گرفته و توضیح میشه. الان آقای رضا سالمی مدیکل محترم پشتیبانی امور دام استان تهران رو خط ارتباطی مون هستن. آقای سالمی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای سالمی درباره این گوشتی رو بیشتر توضیح بدید برای مردم. اینا گوشت‌های وارداتی است که به این قیمت به مردم داریم میدیم؟ از کجا وارد شده؟
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار و ضرورت تنظیم بازار کالاهای اساسی در ایام پایانی سال، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که 10000 تن گوشت گوساله منجمد و 10000 تن مرغ در ایام پایانی سال از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرف سازمان میادین میوه تره‌بار و نمایشگاه‌های بهاره که خب به دلیل بیماری کرونا تعطیل شد و تاوانی‌های مصرف فرهنگیان امکان و تاوانی‌های مصرف محلی و تاوانی‌های ادارات توزیع بشه. با توجه به اینکه استقبال مردم از فروشگاه زنجیره‌ای و میادین به دلیل اون ازدحام و دلیل واگیری و شیوع بیماری کرونا ما کاهش تقاضا داشتیم تو اون قسمت، تصمیم گرفته شد با توجه به هماهنگی که به معاون محترم استاندار و موافقت مدیر عامل شرکت پشتیبانی مدام صورت گرفت، قرار شد صنوف منتخبی که به صورت مویدگی در سطح شهر تهران و شهرستان استان تهران هستن، ما این گوشت گوساله منجمد وارداتی بدون استخون سردست رو به قیمت 38 تومان به صنوف بدیم و صنوف هم قیمت 40000 تومان در اختیار مردم قرار بدیم.
این صنوف که میگید کدوم هستن؟
ببینید در هر منطقه صنوف میرن از اتحادیه یا از خود سنس مربوطه شون، مثلا اتحادیه گوشت گوسفندی یا گوشت گوساله معرفی نامه میگیرن، یا اینکه اگه حتی اونجا مراجعه نکنن میان اینجا با توجه به مکانیابی که ما کردیم در سطح استان تهران و با توجه مثلا ببینید ما در میادین میوه تره‌بار و فروشگاه زنجیره‌ای در شهرستان استان تهران یه مقداری محدودتر هست، ما بیشتر تمرکز رو اونها قرار دادیم، اینها میرن به فرمانداریاشون مراجعه میکنن و فرماندار پولا رو معرفی میکنه به عنوان سلوک منتخب یا ادارات سازمان های سمت صنعت معدن تجارت این سلوک رو به ما معرفی میکنه و ما گوشت رو در اختیارشون قرار میدیم و نظارت هم از طریق بازرسی صنعت معدن انجام میشه که به قیمت مصوب عرضه کنه.
خب چند تا واحد صنفی هستن که اینا رو تو استان تهران دارن توزیع میکنن؟
ما محدودیتی نداشتیم، هر واحد صنفی که بیاد و در قالب اون طرح‌های نظارتی ما قرار بگیره و بنر و پلاکارد و اینها بزنه، به دلیل اینکه ما می‌خوایم این کالا در اختیار عموم مردم به صورت مویدگی در سطح استان قرار بگیره، محدودیتی از این باب نداریم. یعنی صنوف میتونم مراجعه کنم مستقیم به شرکت پشتیبانی مدام استان تهران، من آدرسم اینجا خدمتتون میگم، خیابان ملا صدرا خیابان خوارزمی شرکت پشتیبانی مدام، مراجعه کنم و با توجه به هماهنگی که با وزارت سمت استان تهران صورت گرفته ما اون واحد صنفی رو به عنوان مرکز منتخب سمت منتخب مد نظر قرار میدیم، آدرس رو اعلام میکنیم به دستگاه نظارتی برای نظارت بر قیمت عرضه به همشهری عزیز.
بله، به این خاص خود شهر تهران هم هست یا شهرستانهای استان تهران بیشتر؟
نه، هم شهر تهران هم و شهرستان استان تهران.
درسته. مقدارش چقدر هست این توضیحی کردید؟
مقدارش که خب ستاد تنظیم بازار 10000 تن مصوب کرده که از این مقدار حدود 3000 تنش مربوط به استان تهرانه، ولی محدودیتی از بابت عرضه نداریم و اگر این سهمیه جذب بشه با توجه به درخواستی که از ستاد تنظیم بازار می‌کنیم ما سهمیه استان تهران افزایش میده.
یعنی 30% این 10000 تن رو به تهران دادید، بقیه رو به شهرستان ها؟
شهرستان ها میگه محدودیتی ندارن، هر میزانی که جذب بکنن.
نه، چقدر ذخیره دارید شما؟
ما ذخیرمون به اندازه کافی هستش.
چقدره؟
بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و شورای ذخایر راهبردی ما 40000 تن ملزم بودیم ذخیره کنیم، 40000 تن ذخیرمون الان هست، به جز اینکه این کالا توسط بخش خصوصی هم خب وارد شده و اونها هم دارن، ولی ما 40000 تن ذخیره.
الان این 10000 تن مصرف چه مدت تهران و شهرستان مختلف استان تهران؟
ببینید روزانه کل مصرف استان تهران در شرایط عادی 350 تا 400 تن گوشت قرمزه.
درسته.
حالا این شامل گوسفند هم هست.
درسته.
بله.
یعنی خب تو شهر تهران این 3000 تن یا شهرستان استان تهران این 3000 تن که شما فرمودید مالی هفته است تقریبا؟
نه نه، خب این 3000 تن خب از گوشت گرم هم توزیع میشه دیگه. معمولا روزانه 150 تا 200 تن ما مصرف گوشت گوساله منجمد استان تهران که ما اینو داریم تقریبا به همین میزان داریم تامین میکنیم.
درسته. اینا کی خریداری شده؟
اینا تقریبا از اوایل سال وارد کشور شده و در حال عرضه.
بسیار خب آقای سالمی، ما به مردم توصیه میکنیم حتی امکان از خونه بیرون نیان.
بله.
پیش بینی میکنید که اینها این گوشتا فروش بده اصلا؟
ببینید، ما یکی از دلایلی که بردیم به سمت عرضه از طریق فروشگاه منتخب همین بود، چون ببینید فروشگاه زنجیره‌ای و میادین میرغلام‌قره‌بار محدودن، در یه مناطق خاصی هستن و مردم برای اینکه بخوان دسترسی پیدا کنن به این کالا مجبور بودن که سفرهای درون شهری رو انجام بدن و به اون میادین میرغلام‌قره‌بار و فروشگاه زنجیره‌ای و تاوانی ها برسن. ما اینو بردیم به صورت مویدگی، یعنی با حداقل مسافتی که شهروندان میتونن به قول معروف به فایده سنفی نزدیک منزلشون هست میتونن مراجعه کنن و این انجام بدن. بعد یه مسئله دیگه هم هست کنم خدمتتون، تمام متخصصین بیماری‌های عفونی در این مواقع استفاده از گوشت منجمد و یا چیزای پروتئینی منجمد رو توصیه میکنن برای این عدم گسترش بیماری‌های واگیردار. این خب میتونه یک کمکی بکنه که مردم از گوشت و مرغ منجمد استفاده بکنن در این شرایط و به قول معروف تو بحث کنترل بیماری‌های عفونی هم میتونه موثر باشه.
بسیار خوب. الان این گوشت تو بازاره یا فقط الان؟
بله.
این الان چند روزی هست که اتفاق افتاده، درسته؟
بله، مثلا یه هفته‌ای از طریق اصناف داریم توزیع می‌کنیم.
بله.
و بدون محدودیت و میون، به خاطر اینکه ما بتونیم این کالا رو در اختیار مردم قرار بدیم.
خب اینا فقط گوشت یا مرغ هم هست؟
مرغ هم هست، مرغ هم به قیمت 11600 تومان اگه متقاضی باشه ما در اختیار مصرف کننده چیز قرار میدیم. عوامل توزیع اونا هم 12000 تومان در اختیار مصرف کننده ملزم من قرار بدن.
متشکرم جناب رضا سالمی، مدیر کل محترم پشتیبانی امور دام استان تهران، برای
حضور شما. سلام باشید.
خداحافظ. مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران آقای سالمی روی خط ارتباطیمون بودن، توضیح دادن درباره توزیع بالغ بر 3000 تن گوشت منجمد و مرغ منجمد به قیمت 38000 تومان گوشت و 11600 تومان مرغ که در اختیار اصناف قرار گرفته. حتی امکانی از خونه بیرون نیاد یا اگر به ضرورت و برای خرید بیرون میاد به فروشگاه منتخب مراجعه بفرمایید و با این قیمت در اختیار قرار خواهد گرفت. خب بریم سراغ بازار سرمایه و اخبار مربوط به اون.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافی است توقف کنید روی خط بازار. از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
جناب آقای تهانی، کارشناس محترم بازار سرمایه، الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای تهانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای راسخ، شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
خیلی متشکرم. بفهمید خواهش میکنم گزارشتون.
خب امروز بازار سرمایه به رسم شنبه های هفته های گذشته منفی هستش. امروز شاخص کل بورس 5143 واحد تا اینجا یک کار، یعنی حدود 0.9% منفیه و در عدد 550,024 واحدی قرار گرفته. علت منفی بودن ریزش بازارهای جهانی، ریزش قیمت نفت که خب دیروز قیمت نفت برنت در یک در واقع رالی بی سابقه حدود 8% به خاطر ناموفق بودن نشست اوپک منفی شد و خب همین عامل هم باعث شد که کامادیتی یا کالاها هم تو دنیا اندکی کاهشی بشن و خوبی نظر گذاشت رو بازار سرمایه ما. امروز نمادهای پالایشی پتروشیمی عمدتا منفی های بازار ما هستن، نمادهای سنگ آهنی تا حدودی بانکی ها متعادل و سایر نمادها هم دارن متعادل مثبت معامله میکنن، یعنی پالایشی ها و پتروشیمی ها منفی ها هستن و مابقی نمادها تا حدودی در واقع متعادل هستن. حجم معاملات در این ساعت هم تقریبا تو همون حجم معاملات روزهای گذشته ازش حدودا 3300 میلیارد تومان تا اینجا حجم معاملات رو داریم. تقریبا میانگین روزانه حجم معاملات بیش از 6000 میلیارد تومان دیگه برای بازار سرمایه امری کاملا دستیافتنی شده. مهمترین اخبار این دو سه روزه یه رفت و برگشت مصوبه دامنه نوسان بود که اول گفتن 2%، دیروز دوباره شد 5% و فقط یه
دوباره برگشت به جای اولش.
دقیقا ما یه رفت و برگشت بود. به نظر من کار عاقلانه ای شد که برگشت داده جای اولش. در واقع حالا دستگاه نظارت سازمان بورس میخواد هیجانات رو کنترل بکنه، ولی خب الزاماً آسون‌ترین و در دسترس‌ترین کار درست‌ترین کار نیستش و برگشت سر جای خودش، چون میتونست بعدم عواقب بیشتری به بازار برای بازار سرمایه بودن و مصوبه داشته باشه.
خواهش میکنم آقای طهانی، این افت بازار که ربطی به این تصمیم دامنه نوسان نداشت؟
ربطی به این تصمیم نداشت، ولی به هر حال همینی که دستگاه نظارت نشون داد که زیر نظر داره بازار رو و به هر حال به حباب و اینجور موارد تو بازار هم داره توجه میکنه، خب خود به خود فعالای بازار فهمیدن که دیگه نمیشه در واقع خیلی سهم رو برد بالا و حبابی کرد و یا سایر موارد است. ممکنه به هر حال هر لحظه از این تصمیمات دوباره گرفته بشه. قطعا تاثیر داشته، ولی اون تصمیم بودنش باعث میشد که اصلا شاکله اعتماد به بازار سرمایه به خاطر تصمیمات شبانه‌ای که گرفته میشه از بین بره. قطعا تاثیر داشته، یعنی یه مقدار برای اون کسایی که میخواستن بیان سهم‌ها رو پروژه کنن یا اتفاقای خاصی رو سهم‌ها ایجاد بکنن یه مقدار محتاط‌تر شدن.
درسته. زمزمه‌های یا به تعبیری بگیم شایعه استعفای آقای محمدی مطرحه، چقدر صحت داره آقای دهانی؟
والا من نمیدونم این موارد به چه ترتیبی هستش، ولی به نظر من آقای محمدی تا اینجای کار بد کار نکرده.
نه اصلا بحث بد و خوب نیست، خیلی هم اتفاقا خوب عمل کرده آقای محمدی.
آره نه، من به نظر من نمیدونم این شایعه درسته یا نه. از هر این چند وقته خیلی شایعه در مورد مسئولان کشورمون هم بود که هر کدوم قراره استعفا بدن. نه فکر نکنم این درست باشه، البته دقیق نمیدونم، شاید هم درست از آب در بیاد، ولی به نفع بازارمون نیست که الان توی این مقطع خاص این اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم آقای طهانی عزیز، براتون از این موفقیت بکنم.
سلامت باشید.
خدا حافظ. میشه شده
عبوری پر تب و تاب، عبوری پر از اتفاق، رویداد، خبر، پس کوچه های بازار، روی خط بازار.
پارسال بود که اعلام شد عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک میتونید بپردازید، یه برچسبی رو روی شیشه ماشینتون نصب میکنید و موقعی که از گیت یک عوارضی رد میشید، این برچسب خود به خود توسط دوربین هایی که نصب شده کد مربوط به اون برچسب رو ثبت میکنه و از شماره حساب شما کم خواهد کرد به عنوان عوارض عبور از یک منطقه. دو آزادراه در واقع اتفاق افتاد این بحث عوارض و نمیدونم چه چالشی وجود داشت که همه گیر نشد، اما الان به خاطر بیماری کرونا و موضوع همه گیری اون اعلام شده که دریافت نقدی عوارض آزادراهی کشور ممنوع هست. ببینیم با چه سازوکاری میخوایم این کار رو صورت بدیم. آقای محمد رضا زمانیان، مدیر کل محترم نظارت بر آزادراه‌ها در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رو خط ارتباطی بودند. آقای زمانیان سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
توضیح می‌فرمایید آقای زمانیان؟
بله، خدمتتون عرض کنم. همونطور که جناب عالی فرمودید، خب ما از چندی قبل در سطح آزادراهی کشور بحث اخذ الکترونیکی عوارض رو در واقع دنبال کردیم و در گام اول به طور آزمایشی در چند تا آزادراه از جمله آزادراه تهران صابه، آزادراه تهران قم، کرج قزوین، قزوین زنجان و بندرعباس شهید رجایی این رو عملیاتی کردیم و حدود در واقع نزدیک به یک سال هم هستش که این هم در جریان هست و در این آزادراه ها به طور 100% پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی انجام میشه و در ادامه هم خب قرار بود و همچنان قرار هست که کلیه آزادراهی کشور به این سیستم مجهز بشه و اینکه دیگه ما در آینده نزدیک به هیچ وجه پرداخت در واقع نقدی رو در سطح آزادراه نداشته باشیم. اون هم به این جهت هستش که خب مزایای فراوانی در واقع این طرح به دنبال داره که در واقع اکثر شنوندگان هم اشراف لازم رو به اینها دارن، از جمله خب مسائل ایمنی که به دنبال این طرح هست و کاهش مصرف سوخت و خیلی از در واقع قابلیت های دیگه ای که به نوعی وجود داره. عرض کردم این چند تازه راه انجام شده، ولی همونطور که باز جناب علی اشاره کردید خب بعضا اشکالاتی در مسیر اجرایی تر در واقع وجود داشت که خب لازم بود هماهنگی هم با سایر مراجع در واقع زیرفت انجام بشه به لحاظ الزام پرداخت در واقع عوارض از سوی رانندگان، که خب خوشبختانه مسیرهاش در واقع طی شده و جلسات مختلف هم با مراجع زیرفت گذاشته شده، از جمله پلیس راه در و نیروهای در واقع قضایی جلسات لازم برگزار شده و آخرین جلسه هم در همین هفته قرار هست که انشاءالله انجام بشه و منتهی دیگه به تصمیم نهایی بشه و بعد از اون از اونجایی که خب ما در بسیاری از آزادراه هم در حال حاضر مباحث سخت افزاریش رو دایر کردیم، یعنی در اونجا الان دوربین ها نصب هست و فقط نیاز به آخرین تصمیمات در این جلسه اخیر که عرض کردم هستش که بعد از اون بلافاصله اون آزادراها هم دیگه بحث پرداخت عوارضشون به صورت الکترونیکی دایر بشه.
حالا به همون سبکی که تا الان در واقع به خودروها میپرداختن هست، یعنی اون بچسب رو استفاده میکنن یا دستگاه پوز نصب میشه؟
بله بحث بیماری میفرمایید یا
بله بیماری بله
در حالت حالا با توجه به این شیوع بیماری کرونا و اینکه خب در واقع حتی امکان بایستی از تبادل بچه نصب خودداری بشه، این هم تدابیر رو اتخاذ شد و به کلیه شرکت های به نوع آزادراهی ابلاغ شد. خب عرض کردم در آزادراهی که ما سیستم ETC مون دایر هست که در اونجا به هیچ وجه ما پرداخت نقدی نداریم و به نوعی باجه‌ای هم برای اخص عوارض دیگه اصلا وجود نداره و همه مردم به راحتی عبور میکنن و دوربین ها این قرائت رو انجام میدن و به صورت الکترونیکی مردم هم میتونن عوارض خودشون رو پرداخت بکنن. اما در آزادراهایی که هنوز مجهز به سیستم الکترونیکی نشدن به کلی شرکت‌های آزادراهی ابلاغ شده، از اونجایی که در گذشته هم ما این قابلیت‌های پرداخت عوارض رو با دستگاه‌های پوز در محل عوارضی‌هامون داشتیم، منتها ابلاغ شد که این دستگاه‌ها رو به گونه‌ای در واقع قرار بدن که کاملاً در دسترس راننده‌ها وجود داشته باشه، به گونه‌ای که هر راننده بتونه خودش شخصاً از کارتش استفاده بکنه و بتونه عوارض خودش رو پرداخت بکنه و همچنین مسائل بهداشتی و وسایل بهداشتی هم از جمله دستکش‌های نایلونی، دستمال کاغذی و سایر وسایلی که بتونه باز این تماس‌ها رو در واقع کمتر بکنه، این هم ابلاغ شده که در محل عوارضی‌ها تهیه بکنن و در اختیار مردم وجود داشته باشه که ما بتونیم از انتشار و در واقع شیوع این بیماری هرچه بیشتر به نوعی جلوگیری بکنیم.
آیه زمانیان، این پرداخت غیر نقدی بیشتر به خاطر بود که مردم وقتشون گرفته نشه.
به خاطر
این ویروس که شما میفرمایید دستگاه پوز نصب کنیم جایی که پرداخت غیر نقدی نیست، یه چالشی وجود میاد، یعنی مردم باید بیان اونجا دستکش دست کنن، دستگاه پوز کارت بکشن، بپردازن برن، این که خب اصلا نقض غرضه که مقدار.
نه، عرض کردم که ببینید در سیاست کلی برای اینکه دنیای ما اون ترافیک اینها رو نداشته باشیم، خدمتون گفتم که ما در چند تا آزادراه انجام شده و به زودی با توجه به اینکه مسائل و مشکلات تر در واقع در حال رفع شدن هست، در آینده نزدیک همه آزادراها مجهز میشن و اون هدف کلی برآورده میشه. اما در راستای جلوگیری از انتشار این ویروس، خب ما اون فرآیندی رو که در حال حاضر در جریان هست و مردم ما تا چندی قبل میومدن عوارضشون رو به صورت نقدی پرداخت میکردن، خب قاعدتا باید این تماس رو به حداقل برسونیم و برای این منظور هم از کدام اومدن دستگاه های پوزی در واقع تعبیه شده، همونطور که الان مردم ما مثلا در مغازه میرن، در سایر محل ها این تبادل به نوعی مالی رو با افراد دارن، خب در اونجا هم همین امکانات به نوعی پیش بینی شده، هرچند که در هدف کلی ما باید اون بحث ETC رو راه‌اندازی بکنیم که در این جلسه امروز هم تصمیم گیری شد که به این موضوع سرعت بدن و انشالله ما بتونیم هر چه سریعتر در واقع این سیستم رو در کل آزاد کشورمون دایر بکنیم.
یعنی الان ما اگه بخوایم نسبت بگیریم، چند تا از آزادراهای ما اینجوری هستن، این وضعیت رو دارن که مردم با چالش کمتری ازش عبور میکنن و چه تعداد این هنوز این وضعیت رو ندارن؟
ما مجموعاً 22 تا آزادراه در سر کشور داریم که که در حال بهره برداری هستن و از مجموع این 22 تا بیش از در واقع حدود 25% اینها مجهز به سیستم الکترونیکی هستند.
25%.
بله.
و بقیه اینها اگر بخوان مردم استفاده بکنن قاعدتا همین سبک و سیاقی است که شما فرمودید با توجه به بیماری کرونا، درسته؟
بله. اما این رو هم اضافه بکنم که در اون مابقی مسائل سخت افزاریشون در واقع نصب شده عموما، یعنی ما دوربین ها رو در واقع رو نصب کردیم ولی اینها راه اندازی نشدن، اون هم به دلیل اینکه خدمتون گفتم نیاز بود یه سری هماهنگی با سایر مراجع انجام بشه و ان شاءالله به زودی اونها هم وارد مدار بشن.
ان شاءالله. آقای زمانیان، قاعدتا باید بزرگراه‌های ما به آزادراه تبدیل بشن، روند این تبدیل بزرگراه به آزادراه الان چگونه است؟
ببینید، بحث در واقع تبدیل بزرگراه به آزادراه، خب اینها اگر یک زمانی ظرفیت لازم رو برای عبور ترافیک نداشته باشن، خب قاعدتا بایستی اتاقه وضعیت پیدا بکنن که ما به این عمل بهسازی در واقع تلقی میکنیم در مباحث فنی، یعنی ما اینها رو میگیم بهسازی میکنیم و نهایتا خطوط عبورش رو افزایش میدیم و به نوعی اون شرط در واقع ظرفیت عبور رو فراهم میکنیم. در قانون هم پیشبینی شده که اگر این کار رو در واقع دولت تشخیص داد و لازم بود که بزرگراهای موجود ارتقای وضعیت پیدا بکنن،
بله،
به دولت اجازه داده شده که این کار انجام بشه و در نهایت پس از ارتقای وضعیت حتی در بزرگراها هم اقصی عوارض انجام بشه، منتها به میزانی که سرمایه گذاری برای بحث بهسازی انجام میشه.
یعنی منظور که اون خدماتی که به واسطه پرداخت عوارض در آزادراه ارائه میشه با پرداخت عوارض تو بزرگراه ارائه خواهد شد؟
بله. ببینید، در آزادراه ها چون در واقع ما در ابتدا راهی رو نداریم و میایم یک راهی رو ایجاد میکنیم از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و خب قاعدتا این سرمایه هم بایستی با یک فرمولی در یک مدت زمان معینی مسلک بشه که خب این از محل پرداخت عوارض انجام میشه.
درسته.
در بزرگراه ها که به نوعی در حال حاضر وجود داره و عموما با منابع دولتی به نوعی اینها ایجاد شدن و تا الان هم ارتقای وضعیت پیدا کردن، حالا اگر لازم باشه که در این بزرگراه هم ما از طریق بخش خصوصی استفاده بکنیم و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بکنیم، عرض کردم این اجازه را به لحاظ قانونی وجود دارد که ما در بزرگراه ها بیایم این ارتقای وضعیت رو انجام بدیم اما عوارضش رو به میزانی که به نوعی سرمایه گذاری برای بحث ارتقای وضعیت انجام میشه بر این مبنا اخذ بشه.
بله. آقای زمانی، اون که سوال و مطرحه و برای مردم هم سوال هست این است که خب ممنوعیت هایی برای سفر ایجاد شده، برخی استان ها اعلام کردن که ما امسال معذوریم از این که گردشگر بپذیریم، مثل شیراز، مثل اصفهان، خیلی شهرها اعلام کردن.
بله.
جاده هایی به مربوط به استان های شمالی کشور هم بسته شده و یه جوری حتی بحث ورود به تهران هم با چالش مواجه هست.
بله.
توی همچین شرایطی الان وضعیت آزادراهی ما چگونه است با توجه به محدودیت و ممنوعیت که ایجاد شده؟
ببینید، خوشبختانه ما الان در آزادراهامون خب تردد برقراره، همونطور که همکاری پلیس راهمون هم من امروز در واقع شنیدم در رسانه ها مصاحبه ای داشتن. ببینید، این محدودیت ها از سمت در واقع پلیس راه و یا فرض کنید وزارت راه انجام نشده، این تصمیمات تا این لحظه تصمیمات محلی و استانی است که اون هم برای جلوگیری از در واقع شیوع بیماری انجام شده و این به این معنا نیست که تا در واقع افراد اجازه ورود به در واقع اون استان و یا اون شهرستان رو ندارن. یک سری کنترل ها و محدودیت هایی داره انجام میشه به لحاظ قربالگری که شاید اینها الان بعضا ترافیک هایی رو در طول مسیر ایجاد کرده و مشکلاتی رو ما در این زمینه داریم، ولی محدودیتی برای عبور و ورود به یک در واقع استان و یک شهری تا این لحظه برابر اون چیزی که همکار پلیس رامون من امروز دیدم و مصاحبه کردن صادر نشد.
متوجه نمیشه منظورتون ورود و عبور چیه؟ بالاخره باید ورود بکنه به یه استان تا عبور کنه ازش دیگه.
بله، عرض کردم. ببینید، یه موقعی که شما ابلاغیه صادر میکنید و ورود رو به یک استانی ممنوع میکنید به طور کل، اما یک حالت هم هستش که شما در اونجا دارید یک سری کنترل هایی انجام میدید که این کنترل ها الان خب شما در جاده های منتهی به محور های شمالی میبینید که همکارای ما در جمعیت هلال احمر، پلیس، نیروهای انتظامی در اونجا حضور دارن و به نوعی با دستگاه هایی که برای این منظور تعبیه شده خب تفنجه انجام میدن اگر افراد با مشکل مواجه باشن.
نه به این شکل نیست آقای زمانی ها، مثلا ما وقتی جاده چالوس رو میبندیم، جاده هراز رو میبندیم، این که دیگه محدودیت نیست، این ممنوعیت دیگه.
نه ببینید، عرض کردم که اینها دو حالت هست و با هم اینها رو مخلوط نکنید. یه موقع هستش که از سمت پلیس و یا وزارت راه محورها مسدود میشن، اون هم به این دلیل هستش که ممکنه شرط سقوط بهمن وجود داشته باشه و یا ایمنی لازم برای شرط عبور وجود نداشته باشه، که خب این در یک مدت زمانی به صورت رسمی اعلام میشه و بعد از اینکه اون موضوع مشکل برطرف میشه، خب محور برای تردد در واقع باز میشه. اما اون چیزی که برای بحث بیماری در حال حاضر مطرح هست، ببینید توصیه ها از سمت مراجع زیرت به طور کلی این هستش که در واقع ترددهای غیر ضرور حذف بشه.
خیلی متشکرم آقای زمانیان، مدیر کل محترم نظارت بر آزادراه‌ها در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
ممنونم، خداحافظ.
خب به پایان برنامه روی خط بازار امروز رسیدیم. متشکریم که ما رو همراهی کردید. به اتفاق همه همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
یک آیروپال است، اولین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان از نظر کیفیت و تنوع مدل و طرح، و دومین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان به لحاظ تیراژ تولید. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
آلیس برای خانواده.
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. سپاسگزارم از اینکه شبکه رادیویی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما ما رو بر روی موج FM میشنوید، ردیف 98 مگاهرتز از ایران، تهران، جامجم، شبکه رادیویی اقتصاد.